بسم الله الرحمن الرحیم. اگر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی که شنودی. امروز از بیت 3225 دفتر اول گزیده مثنوی خوانی را ادامه می دهیم. اما چون هم در ایام ماه مبارک رمضان هستیم و امروز هم روز 19 ماه مبارک است، اولا چند جمله ای از کتاب لب لباب مثنوی از ملا حسین واعظ کاشفی برای شما می خوانم که مناسبتی با روزه دارد و مناسبتی با مثنوی، و در انتها هم غزلی از مولانا که با بحث‌های قبلی ما کاملاً سنخیت دارد و نیز به نوعی به موضوع روز مربوط می‌شود، برای شما خواهم خواند و اگر فرصتی بود شرح خواهم کرد. این آقای ملا حسین واعظ کاشفی از دانشمندان و محققین قرن 10 هجری بوده است که کارهای متعددی دارد، هم نویسنده است و هم فقیه است و هم شاعر و هم ادیب، در واقع ادیب، و یکی از کارهایی که کرده است این است که از مثنوی عظیم 26000 چند بیتی حدود 7000 بیت آن را انتخاب کرده و تقسیم بندی موضوعی کرده، به موضوعات مختلف اون رو تقسیم کرده است و نام این کتاب را لب لباب مثنوی گذاشته است، یعنی چکیده مثنوی. و خود او هم چون صاحب نظر بوده و اهل عالم معنا بوده است، مقدمه ای بر هر فصل و هر بخش از کتاب مقدمه های کوتاهی نوشته است. از جمله در بخشی که مربوط به روزه و صوم و صیام است چنین نوشته است که روزه، منظورش روزه است، در شریعت امساک است از مفترات و در حقیقت اعراض است از التفاع به جمیع کائنات. اینها رو براتون توضیح میدم خلاصه. و گفتند روزه جسد باز ایستادن است از طعام، و روزه دل نگاه داشتن دل است از وساوس آسان، و روزه روح عدم التفات به کل آنان، و روزه سر یا سر استغراق در بحر مشاهده است علی الدوام، و آن که روزه صورت دارد افطار او در شب باشد، و آن که روزه معنا دارد افطار او در وقت لقای رب باشد که با چشم خودش او را خواهد دید، کما اشار الیه مولوی، که بعد میگوید همانطور که مولوی میگوید و از مولانا ابیاتی درباره روزه میآورد. میگوید ما چند نوع روزه داریم. در شریعت روزه فقهی که مقدمه در واقع طریقت و حقیقت است، یک نوع روزه داریم. روزه ای که در شریعت میگیریم روزه فقهی است، به ما میگوید از یک زمان مشخصی تا یک زمان مشخصی کارهای به خصوص و ویژه ای رو نباید انجام بدهیم، و اگر کسی این کار رو انجام بدهد و نیت او هم برای نزدیکی به خداوند باشد، روزه او قبول است در نزد خداوند. اما این قدم اول است، چنان که گفتند شریعت، عمل به آداب شریعت قدم اول است، بعد به مرحله‌ای میرسیم که طریقت نام دارد، و بعد از آن به مرحله‌ای میرسند بزرگان که حقیقت نام دارد. در این متنی که برای شما خواندم میگوید که روزه در شریعت معنایش امساک است از مفترات، یعنی از آن چیزهایی که روزه رو باطل میکند شما امساک کنید و خودداری کنید و نخورید، نیاشامید، آمیزش جنسی نکنید، دروغ بر خدا و پیامبر نبندید، و سایر چیزهایی که از نظر فقهی روزه رو باطل میکنه. اما در حقیقت روزه ای که در حقیقت باید گرفت اعراض است از التفات به جمیع کائنات. اعراض یعنی روی گرداندن از جمیع کائنات. یعنی چی؟ یعنی ما به مرحله برسیم که هر دو عالم یک فروق روی اوست، همه جهان رو محضر خداوند ببینیم و در محضر خداوند گناه نکنیم. یعنی دلمان روزه باشد، چشممان روزه باشد، گوشمان روزه باشد. گفت بد مشنو، وقت گرانگوشی است، زشت مگو، نوبت خاموشی است. زبانمان روزه باشد و یک وجود پر از روزه ای باشیم در مقابل خداوند و در محضر الهی. روزه جسد یعنی تن باز ایستادن است از طعام که مشخص است. اگر به تن روزه میگیریم آن است که در دو فاصله مشترک، یک فاصله دو زمان مشخص چیزی نخوریم و نیاشامیم. روزه دل چیست؟ نگاه داشتن دل است از وساوس، از وساوس آسان. یعنی دلمون رو از وسوسه پاک کنیم. روزه فقط این نیست که ما نخوریم و نیاشامیم، روزه این است که وقتی در دلمان به دیگران میاندیشیم همان چیزی رو برای اونها بخواهیم که برای خودمان میخواهیم و وجود ما پر از مهر و عشق و نیکی و مهربرزی و محبت باشد. و روزه روح عدم التفات است به کل آنها. و اما روح ما چگونه روزه خواهد گرفت؟ آن است که به تمامی آرزوها و آمال این جهانی بی‌اعتنا باشیم. از زمانی که ما آرزوها رو در خود کشتیم تازه به یک فراغت بالی و یک خوشبختی و آرامش ابدی خواهیم رسید. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. و روزه سر یا روزه سر استغراق در بحر مشاهده است علی الدوام. اون روزه دیگه روزه ایست که ما آنچنان در دریای مشاهدت غرق می شویم که این برگهای درختان و این چوب و این دیوار و این سنگ و همه اینها رو دریایی می بینیم که ماهیان بحر الهی در او غوطه برند و در همه چیز اثری از خداوند میبینیم و بلکه خود خداوند رو میبینیم. و آن که روزه صورت دارد افطار او در شب باشد. اگر روزه ظاهری بگیریم که لازم هم هست برای آنها که شرایط و ویژگی های لازم یک روزدار رو دارند باید بگیرند، اون وقت این روزه صورت است و حد اقل روزه است و افطار هم در شب است، یعنی هنگامی که آفتاب غروب میکند و اذان مغرب میشود افطار میکند کسی که روزه جسم دارد و روزه صورت دارد. و آن که روزه معنا دارد، آن که روزه معنا دارد افطار او در وقت لقای رب باشد. کسی که روزه معنا بگیرد یعنی یک پله بالاتر از روزه شریعت، او زمانی افطار می کند که به دیدار خداوند نائل می شود، یعنی جلوه ای از جلوه های زیبا و دلانگیز خداوند بر او می تابد و او با این وسیله افطار می کند و از قبض و بستگی باز می شود و به انبساط خاطر و شادی می رسد. برمیگردیم به بیت 3225 از صفحه اول داستان مرتب شدن کاتب وحی. اما همچنان که همیشه میگویم خدمتتان، ابیات پایانی هر داستان در بسیاری از موارد مقدمه است بر ابیات آغازی داستان بعدی و یا قصه بعدی. و این به اصطلاح میان تیترها رو هم خود مولانا انتخاب کرده است. بنابراین وقتی که یک قصه ای رو میخواهید در مثنوی بخوانید، معمولا نه همیشه، معمولا سعی کنید چند بیت قبل از اون قصه رو مطالعه کنید، اونهاست که معمولا ما رو آماده می کند برای ورود به قصه جدید. قصه عبارت است از مرتد شدن کاتب وحی، اما ابیات قبل رو ابتدا می خوانیم تا به خود قصه برسیم. این ابیات متعلق به پایان داستان میهمان و حضرت یوسف است که قبلا برای شما گفتم در کلاسی دیگر و در جایی دیگر و اکثر شماها بوده اید و شنیده اید در دانشگاه امپریال، در امپریال کالج دانشگاه لندن. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اسبه تاخت. استکمال یعنی طلب کمال کردن، باب استفعال یعنی طلب چیزی کردن، یعنی کمال خواهی. ده اسبه هم کنایه از با سرعت رفتنه. بعضی از مثنوی ها نوشتن دو اسبه، یعنی یک کالسکه‌ای که با دو تا اسب می رود، کنایه از به سرعت و شتاب به سوی چیزی رفتن است. مولانا به ما می گوید که هر آن کس که معایب و نواقص خود را بداند و بشناسد، اندر استکمال خود ده اسبه تاخت. برای کامل کردن روح و روان خود شتاب میگیرد و سرعت میگیرد. اصلا معنای لا اله الا الله هم همین است که بارها عرض کردم خدمت شما. ابتدا اگر بخواهیم وجودمون رو پاک کنیم، باید خداهای کوچولو رو بریزیم دور. برای بعضی از ماها ثروت جای خدا رو میگیره، برای بعضی از ماها شهرت جای خدا رو میگیره، برای بعضی از ماها قدرت جای خداست، و برای بعضی از ماها محبوبیت در نزد مردم و در چشم خلق نشستن جای خدا رو میگیره. حتی برای بعضی از ماها اتومبیلمون میتونه جای خدا رو بگیره، فرزندانمون، همسرمون در این حال که جایگاه خودشون رو دارن، برای بعضی از ماها جای خدا رو میگیرن. چجور؟ باعث میشوند که ما به خاطر اینهایی که عرض کردم از راه درست منحرف بشویم، حقی رو ناحق کنیم و پا روی حق بگذاریم، در صورتی که خداوند یکیست، لا اله الا الله. و این تعبیر از مرحوم حضرت آیت الله طالقانی است که فرمود شما وقتی که یک زمین باگر خرابه ای رو میخواید آباد کنید، ابتدا میایید و اون آشغال‌های اون زمین رو جمع می‌کنید، دور می‌ریزید، خردریزها و خردشیشه‌ها و حلبی‌ها و کثافت‌ها رو جمع می‌کنید، دور می‌ریزید، زمین رو پاک می‌کنید، بعد اون وقت در این زمین بذر می‌پاشید، شخم می‌زنید و بذر پاک و درستی در اون زمین می‌پاشید و میوه خوبی هم انشاءالله خواهید دید. لا اله الا الله یعنی نیست خدایی به جز الله. معناش اینه که ما ابتدا وجود خودمون رو از خداهای کوچک پاک کنیم و یک خدا در وجود خودمون بنشانیم. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر از استکمال خود ده اسبه تاخت. ابتدا تا کسی نقص خودش رو ندونه، حتی تا بیماری که بیماری روح و روان داره، تا خودش نفهمه که بیماره، کسی نمیتونه به او کمک کنه. تا کسی معایب خودش رو متوجه نشه، نمیتونه کاری بکنه. اما اگر متوجه شد، اولین قدم است برای شتاب گرفتن به سوی کمال. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. برای این بعضی ها به سوی ذوالجلال یعنی صاحب عظمت، یعنی خداوند، نمی توانند پرواز کنند، برای این است که او گمانی می برد خود را، یا گمانی می برد خود را کمال. او تصور می کند که خودش کامل است و نیاز به چیزی و کسی از جمله خداوند ندارد. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. مولانا بسیار به اعتقاد حقیر کم اتفاق می افتد که صریحاً حکمی بدهد، معمولاً جوانب کار رو می سنجد و درباره او سخن می گوید. چند جای مثنوی هست که نکات بسیار بسیار روشن و صریح و استریکت دارد. یکیش این است، همین بیت است. علت یعنی بیماری. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، یعنی ای طبیب جمله بیماریهای ما. علت یعنی بیماری. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. زودلال هم دلال یعنی ناز، کرشمه، در این حال به معنای کبر و غرور هم هست. میگه ای کسی که صاحب غرور هستی، صاحب کبر و خودخواهی هستی، این رو بدون که بیماری بدتر از این که تو تصور کنی که کاملی و همه چیز رو میدونی و این تویی که همه چیز رو میدونی، در جان تو وجود نداره. بدترین بیماری اینه برای تویی که زودلال هستی، برای تویی که اهل کبر و غرور هستی. و بعد مثالی میزند مولانا، میگوید علت ابلیس انا خیری بوده است. علت ابلیس انا خیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. میگه بیماری ابلیس یا علت این که ابلیس ابلیس شد، اون ابلیسی که امروز ما میشناسیم، اینه که گفت انا خیرون منه. آیه قرآن در سوره اعراف که میگوید که قال انا خیرون منه خلقتنی من نارن و خلقتهو من تین. وقتی خداوند در اون داستان خلقت به فرشتگان و از جمله به شیطان گفت این موجود تازه آفریده رو سجده کنید و احترام بگذارید به او، همه این کار رو کردن غیر از ابلیس و اعتراض کرد، گفت که من رو از جنس آتش خلق کردی و این رو از جنس تین گل آفریدی، چگونه من که جنسم آتش است و در این عناصر اربعه که در قدیم قائل بودند باد و خاک و آب و آتش، آتش مرحله بسیار بالاتر از خاک داشته است، من به او سجده کنم؟ من از او بهترم. اینه که ما میگیم من از او بهترم، کارمون تمومه. ما از هیچ کس بهتر نیستیم. مولانا به ما میگوید من از هیچ کس بهتر نیستم. علت ابلیس انا خیری بوده است. وین مرض در نفس هر مخلوق هست. وین مرض، این مرض خودبینی و خودخواهی و کبر، مولانای روانشناس قرن هفتم هجری به ما میگوید در نفس همه ماها هست. یعنی بالقوه پتانسیالی هر یک از ماها وقتی با خودمون خلوت کنیم، تعارف که نداریم، خلوت کنیم احساس میکنیم ما یه چیزیمون از فلانی بهتره، بلکه بعضیمون فکر میکنیم همه چیزمون از بقیه بهتره. خب در همه ماها هست، ولی این بیماریه. اگرچه به ظاهر، در بیت بعدی میگه اگرچه به ظاهر بسیار هم فروتن باشیم، بسیار هم آداب ادب رو، ادب رفتاری ظاهری رو به جا بیاریم، ولی اینها فایده نداره. گرچه خود را بس شکسته بیندو، آب صافی بین و سرگین زیر جو. اگرچه بعضی از آدمها خودشون رو بسیار متواضع نشان میدهند، شکسته نشان میدهند، گرچه خود را بس شکسته بیندو، یا حتی خودش رو شکسته میبینه، اما یه داستانی داره اینجا. ما انسان‌ها به تعبیر مولانا درونمون مانند یک جوی آب است. جویهای آب قدیمی رو دیدید؟ نه این جویهای جدیدی که زیرش سیمانه، جویهایی که زیرش گل بود و خاک بود در روستاها، هنوزم هست در کشور ما هست، در این مملکت که جوی آبی نیست اما در کشور خودمون هست. روی جوی آب اگه به همش نزده باشند، آب روان زلال در حرکته، اما چهار پایان از کنار این جو رد میشن، آب میخورند و اونجا در این حال مدفوع خودشون رو اونجا میریزن، گاهی اوقات میفته توی جو. دیگرانی آتو آشغالی و یا خاکروبه‌ای دارن، توی جو میریزن، این کف جو تهنشی میشه. وجود ما انسان ها این گونه است، اکثر که حتی اگر انگامی اظهار تواضع و فروتنی میکنیم، باز مثال ما مثال آب صافی است و سرگین زیر جو. چطور؟ آب صافی بین و سرگین زیر جو، چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در زمان یعنی فورا. میگه وقتی پای امتحان به میان بیاد، یعنی ما وارد یک مجلسی بشیم، مثلا خیلی دوست داریم ما رو تحویل بگیرن، هیچ کی به ما محل نذاره، اعتنا نکنه، یا ما به دنبال یک معامله بسیار سودمند هستیم بعد ضرر کنیم با یک کسی، و همینطور به دنبال خواسته های دیگه، یعنی یک امتحانی در میان باشه. اگر بیاد و ما رو خداوند مانند او جو بشوراند، یعنی یه شورشی در ما به وجود بیاورد، مثل این که ما یک چوبی رو برداریم و جوی آب رو به هم بزنیم، همون جوی آب زلال با این به هم زدن تبدیل می شود به آب سرگین رنگ گردد در زمان. آب پر از رنگ مدفوع حیوانات و آت و آشغالی میشه که و خاک و گلی میشه که در کف جوب بود. خب پس باید این جو رو پاکش کرد. حالا این جو رو کی میتونه پاک کنه؟ اونایی که دوست دارن، البته اونایی که دوست دارن جوی وجود خودشون رو پاک کنن، باید به این بیاندیشند و بیاندیشیم که این جو رو که چه کسی میتونه پاک کنه؟ آیا خودمون با اراده خودمون فی نفسه میتونیم؟ مولانا میگوید نه، جوی خود را کی تواند پاک کرد؟ کجا کی تواند؟ یعنی چگونه میتواند یک جوی خودش رو پاک کنه؟ یک کس دیگه باید بیاد کف جو رو پاک کنه و لایروبی کنه. نافع از علم خدا شد علم مرد. مرد یعنی انسان، نه به معنای مرد در مقابل زن، کما اینکه در زبان انگلیسی هم من به معنای انسان است تقریبا. هیومن، هیومانیتی یعنی انسانیه، مرد هم یعنی انسان. بنابراین نگاه صرفا مذکرانه مولانا به این قضیه نداره. نافع از علم خدا شد علم مرد. علم انسان و دانایی و دانش انسان فقط از علم و دانش خداوند است که نفع میگیرد. نافع یعنی نفع گرفته شد، اون چه که نفع میپذیرد و میگیرد، یعنی سود میبرد. علم انسان از علم خدا سود میگیرد. در چه مواردی؟ در همین مواردی که خدمتون عرض میکنم، فعلا در این حوزه داریم سخن میگیم، در حوزه نفس و خودشناسی و اخلاق. باز مثال دیگری میزند، میگوید کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. ریش یعنی زخم. گاهی اوقات شنیدید میگن دلم ریش شد یا دل ریش شدند. ریش یعنی زخم. میگه چاقو کجا میتونه دسته خودش رو ببره یا بتراشه؟ ازش بر نمیاد. جو هم خودش نمیتونه خودش پای کنه. اگر زخمی ما داریم، این زخم رو باید ببریم به جراح بسپریم که او درستش کنه، مداواش کنه. او چه کار میکنه؟ در نهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکت شود درد و نفیر. دارو رو بر زخم تو آن پیر، یعنی مراد، رهبر، قدر، اون کسی که از اولیاء خدا هست، مثل همین حضرت مولانا، دارو رو بر زخم تو خواهد گذاشت و در اون زمان است که این درد و نفیر و ناله و زاری و عذاب پایان میگیرد، تا که پندارد که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است، تا متوجه شود که سالم شده است. صحت یعنی سلامتی، و پرتو مرهم بر آنجا تافته است. نور مرهم بر زخم ناسور ما وقتی تابید خوب می شود. در باره پرتو در ابیات بعدی، به خصوص در بیت 3275 به بعد، مولانا توضیحات مفصلی می دهد. به بعد توصیه می کند اینجا در بیت بعدی، می گوید هین ز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش. میگه هین هان مواظب باش، از مرهم و از دارو روی گردان مشو. ای کسی که پشتت زخم شده، یک زخمی در پشتت یا در دلت داری، و اون دارو را هم از پرتو بدان، از اون نوری که از خداوند به سوی تو میرسد. مدان از اصل خیش، از خودت ندون، برای خودت شأنی در این موارد قائل مباش. درست مثل داستان شیر و گرگ و روباه که در جلسه قبل به پایان بردیم، زمانی روباه به همه چیز رسید که خود رو دیگه خود نمی انگاشت و همه چیز رو در شیر می دید و شیر هم کنایه‌ای از حضرت حق و خداوند بود در جهان. و امروز هم غزلی که در پایان خواهیم خواند اشاره به همون معنا دارد. و اما داستان مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو به وحی بر او زد، آن آیت را پیش از پیغامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخوان، گفت پس من هم محل وحیم. مرتد اولا یعنی مسلمانی که از اسلام برگشته باشه. حالا مرتد ملی داریم، مرتد فطری داریم، مرتد در اصطلاحات فقهی، مرتد فقهی به کسی میگویند که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده باشد و بعد از دین برگشته باشد. مرتد ملی به کسی میگویند که پدر و مادر او مسلمان نبودند اما او اسلام آورده و بعد دوباره از اسلام برگشته است. این معنای لغوی کلمه مرتد است. خلاصه داستان از این قرار است که یک کاتبی که کاتب وحی بود و وقتی که بر پیامبر گرامی اسلام وحی نازل می شد، او سخنان و آیه های الهی رو می نوشت، بعد از یک مدتی با خودش گفت که اصلا فرق من با رسول خدا چیه؟ منم به نظرم میاد که از این چیزا می تونم بنویسم. بنابراین دیگه تصور کرد که او هم می تونه قرآن بنویسه و او هم می تونه محل وحی باشه و گمراه شد. در داستان بقال و توتی به خاطر می آورید که هنگامی که توتی یک مردی رو دید که موهای سرش ریخته بود، یه دفعه صداشو بلند کرد و گفت که معلوم میشه تو بر تو هم همون سرنوشتی رفته که بر من رفته است. و بعد مولانا نتیجه میگیرد، میگوید که جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. در لهجه قدیم دری شیر و شعر دو تا معنی میداده و دو جور هم میگفتن، یکی شیری که در صحرا و بیشه است و حیوان است و یکی شیری که در کاسه است و خوردنی است. به یکی میگفتن شعر و یکی میگفتن شیر. امروز به هر دو میگوییم شیر. این است که مولانا میگوید گرچه باشد در نوشتن شعر شیر، کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اگرچه ظاهر هر دو یکی، هر دو انسانند. گفت ما حاضر رسول، این چه جور پیامبری است که در کوچه و خیابان و در بازار راه میرود، میخورد، میآشامد؟ بعد پیامبر پاسخ داد که قل انما انا بشر مثلکم ان یوها الی. گفت بگید، بگو پیامبر به مردم که من هم بشری مانند شما هستم، فقط به من وحی میشود. و خب البته محل وحی بودن مقامی دارد که منزلت هیچ یک از ما به آن مقام هرگز نخواهد رسید، چون او پیامبر خاتم بود. و این جناب کاتب که قبل از عثمان وحی رو می نوشت، یک دفعه به این مرحله رسید که گفت من هم می توانم محل وحی باشم و آنچه که در دل او میگذشت بر پیامبر اسلام جلوه کرد و پیامبر یک تکانی به او دادند که دیگه هیچ نقشی از کلمات وحی در خودش پیدا نکرد و بعد حتی یک کلمه دیگه تمام شد در درونش. و بعد پیامبر به او گفتند که خب اگر منبع این آیات خودت بودی، حالا دیگه چرا این حال رو نداری؟ چرا این احوالات رو نداری؟ اون احوالات از جای دیگری بود، از آسمان می آمد به واسطه من و به تو می رسید، حالا چرا این احوالات رو نداری؟ منظور از این جناب کاتب هم فردی بوده است به نام عبدالله ابن سعد، و مأخذ داستان هم آنچنان که مرحوم استاد فروزانفر روایت کرده اند کتاب استیعاب ابن عبدالبر است و اسدالغابه ابن اسیر و اسباب النزول علی ابن احمد واحدی. این سه کتاب عربی است و در این سه تا کتاب حداقل این داستان نقل شده است و در منابع و مآخذ قصه های مثنوی از این سه مأخذ میتوان نام برد، که البته برای این کلاس و این مرحله مهم هم نیست، اما برای کسانی که بیشتر علاقه دارند عرض کردم. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. نساخ یعنی نسخه نویس، یا کسی که رونویس میکنه یه چیزی رو، کاتب. میگوید پیش از آن که عثمان کاتب وحی شود یک نساخی بود، البته میدونید کتاب وحی یعنی نویسندگان وحی چند نفر بودند که یکی از آنها از ابتدا تا انتها همیشه حاضر بود و او امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند، که امروز همزمان است سال روز ضربت خوردن ایشان است و مابقی خب متفاوت بودند. تنها کسی که آنچنان که تاریخ قرآن روایت کرده است از ابتدا تا انتها همراه با پیامبر اسلام بود و قرآن رو می نوشت علی ابن ابی طالب بودند. عثمان هم بعداً به جمع نویسندگان قرآن پیوست، اما پیش از عثمان یکی نساخ بود کو به نسخ وحی جدی می نمود، که او برای نوشتن وحی یک تلاشی می کرد. جد یعنی کوشش و تلاش. چون نبی از وحی فرمودی سبق، او همان را بانوشتی بر ورق. وقتی پیامبر از وحی درس می دادند، سبق در اینجا یعنی قرآن، اما به معنای یک بخش از درس هم هست، به معنای همریشه با سابقه هم هست در این حال. در بعضی از بیت‌های مولانا معنای دیگری هم مترادف با یا هم خانواده با سابقه می‌دهد. وقتی که پیغمبر از وحی می‌گفتند، درس‌های الهی رو می‌آوردند، اون همون مطالب رو روی ورق کاغذ یا ورق روی استخون شطور یا هر آنچه که در آن زمان بوده است می‌نوشت. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این نور وحی الهی بر او تافت و او باعث شد که در درون خودش احساس کند که دارای حکمت است. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زینقدر گمراه شد آن بلفزول. کان چه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در زمیر. عین اون حکمت هایی که در دل او بود در واقع حضرت رسول میگفتند، ولیکن به این واسطه آن بلفزول گمراه شد. بلفزول یعنی گفتند یعنی آدم اولا فزول، ثانیا آدم نادانی که خودش رو دانا نشون بده، و ثالثا آدم یاوه‌گو. گمراه شد. چطور گمراه شد؟ گفت کان چه میگوید رسول مستنیر، یعنی این رسول گراوی روشن تابان درخشان، هر چه میگوید مرمرا هست آن حقیقت در زمین. همین حقیقت ها در زمین و در درون و باطن من هم هست، پس چرا من اصلا پیامبر نباشم؟ این موضوع رو پیامبر متوجه شدن، پرتوب اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. این پرتو اندیشه او برای رسول گرامی اسلام مشخص شد و بنابراین قهر حق آورد بر جانش نزول. قهر یعنی تنبیه یا روی برگرداندن. دو نفر که با هم قهرن، شما دیدید که روشون رو از هم بر میگردونن. خدا از او روی برگرداند. حق یعنی خداوند، و در واقع قهر حق بر جان او نازل شد و فرود آمد. بر جانش نزول یعنی بر جان او وارد شد. هم ز نساخی برآمد هم ز دین، شد عدو مصطفی و دین به کین. هم از نساخی یعنی نوشتن قرآن کناره گرفت، هم از دین خداوند کناره گرفت و عدو و دشمن مصطفی پیامبر اسلام و دین خدا شد، آن هم با کینه. مصطفی فرمود که ای گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود؟ گر تو ینبوع الهی بوده ای، این چونین آب سیاه نکشوده ای. پیامبر به او گفتند که ای گبر به معنای زرتشتی است، اما در مثنوی هر جا می آید به معنای کافر است. بنابراین مولانا تصور نکنید که به نحله یا فرقه ای می خواسته است به این معنا اشاره کند، نه. گفت ای کافر دشمن، کسی که عنودی و عداوت داری، چطور شد سیاه شدی اگر نور اون روشنایی از خود تو بود؟ گر تو ینبوع الهی بوده ای، ینبوع یعنی چشمه، جمعش هم میشه ینابیع یعنی چشمه ها. اگر تو سرچشمه و چشمه خودت چشمه الهی بودی و هستی، این چنین آب سیاه نکشوده ای. حالا این آبهای سیاه و تیره و تار از کجا میاد؟ دیگه نوری نیست در تو. بعد داستان رو مولانا ادامه میدهد، میگوید تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. ناموس یعنی آبرو یا ناموری یا نامداری، برای اینکه آبروی خودش پیش مردم نره، پیش این اون بی آبرو نشه، دهنش رو بست. یعنی داستان دیگه نگفت، چی دیگه چی نگفت. اندرون می سوختش هم زین سبب، توبه کردن می نیارست. این عجب. بعد ناراحتم بود، مثل خیلی وقتها که ما از کاری میکنیم ناراحتیم، هیچی هم نمیتونیم بگیم. در درون می سوخت، رنج می برد از این کاری که کرده، ولیکن توبه هم نمیتونست بکنه، باز همون کبر و غرور اجازه نمیداد. می نیارست یعنی نمیتوانست، یارستن یعنی توانستن. این عجب، برای که غرور داشت، کبر داشت. در تفسیر میبودی در کشف الاسرار یه نکته ظریفی هست که شاید قبلا هم بهتون بعضیتون گفته باشم. یک کسی سوال میکند که خب شیطان و انسان هر دو از فرمان الهی سرپیچی کردن. خدا به شیطان گفت که سجده کن این آدم رو و اون نکرد، از دستور خداوند سرپیچی کرد. بعدن خدا انسان رو که در بهشت بود به او گفت که سراغ این درخت یا میوه خاص نرو، او هم گوش نداد، سرپیچی کرد. اما چطور است که شیطان تا ابد همچنان در آتش هست، اما برای انسان راهی گذاشتند که برگرده به اون بهشت، بهشت آرامش؟ میبودی در کشف الاسرار خود می نویسد که علتش این است که شیطان کبر ورزید و بر کبر خود ماند، اما آدم کبر نورزید، عذر خواهی کرد و گفت من پشیمون شدم، به راحتی خودش رو شکست. به همین جهت بهش گفتند باش، تو میتونی دوباره برگردی، یک دورانی رو در زمین خاکی باشی و بعد از همون زمین بعضی از شماها یا بعد از مرگتون برگردی به آن بهشت ابدی که از ابتدا برای شما مهیا کرده بودیم. این جناب کاتب از اون دسته ای بود که از روی کبر و تکبر آه میکرد و نبودش آه سود، ناله میکرد، ناراحت بود، ولیکن فایده هم نداشت، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. وقتی شمشیری پیدا شود و سری رو ببرد، دیگه پشیمانی سودی ندارد. کرده حق ناموس را صد من حدید. حالا قضیه آبروداری و ناموس و ناموسداری به میان آمد، مولانا چند بیتی در همین باره سخن میگوید. میدونید که روش مولانا این است که به هر موضوعی که میرسد درباره او سخن میگوید، بعد به شیوه تداعی معانی قصه دیگری میگوید و بعد در درون این قصه قصه دیگری میآورد. همان جریان سیال ذهن که امروز در داستان نویسی معاصر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، چه در خارج از ایران و چه در ادبیات داستانی فارسی. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. میگه خداوند این ناموری و آبرو و بالیدن و تفاخر و ناموس رو مثل صد من آهن خلق کرده. حدید یعنی آهن. ای بسا بسته به بند ناپدید. حالا ای بسی از ماها که به زنجیر ناپدید بسته شده ایم، به زنجیرهایی که خودمون نمیدونیم. یکیش همینه، یکیش اینه که ما به خاطر این که شکسته نشیم یا به خاطر این که خودمون رو از بقیه بالاتر میدانیم، به هر دلیلی، به هر در هر زمینه ای حاضر نیستیم یک در واقع عذرخواهی حتی زبانی گاهی وقت ها بکنیم. مولانا میگوید که این بندها، این زنجیرها ناپدیدند. کبر و کفر آن سان ببست آن راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. از چیزهایی که جلوی این کار رو میگیره، یکی کبره، یکی کفره. کبر یعنی غرور، خودفریبی، تکبر ورزیدن. کفر هم عرض کردم یعنی پوشاندن. کافر به کسی میگویند که حقیقت را میداند و میپوشاند، و کفر یعنی پوشاندن. آنچنان راه رو به وسیله کبر و غرور بسته است که نیارد کرد ظاهر آه را. بعضی وقتها بعضی از انسان، ما انسان ها در دلمون آهی میکشیم و دلمون میخواد به جایی برسیم، ولیکن این کبر و کفر و غرور نمیگذاره که آهمون رو ظاهر کنیم. حتی مولانا میگوید که بسیاری از کفار هستند که اینها عاشق دینند، سودای دین دارند، ولی نمیتونن. چرا؟ ای بسا کفار را سودای دین، یعنی در اندیشه و در ای بسا و ای بسی از کفار و کافران که اینها هم در سودای دین هستند، اینها هم فریفته و شیفته دین هستند و میخواهند به سوی دین، یعنی پاکی، یعنی لطافت، یعنی مهربانی، یعنی خدا رو پرستیدن، یعنی همه نیکی ها بیایند، اما بندشان ناموس و کبر آنوی. اما زنجیری که جلوشون رو میگیره و به دست و پاشون بسته شده ناموس است، یعنی تفاخر و خود رو نشکستن و کبر است و تکبر در مقابل آن و در مقابل این. و بعد زیباترین ابیات رو اینجا میگوید به ما که بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پاره تبر. اگر یه زنجیری به دست و پای ما ببندند، با یه تبری میشه این زنجیر رو پاره کرد، ولیکن اون بندهای پنهانی که بر دل ما بسته شده، اونا رو مگه میشه با تبر پاره کرد؟ نه، اونا رو با چیزای دیگه باید پاره کرد. اونا رو میشه پاره کرد، اما روش دیگری داره. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. بند و زنجیر آهنی رو میشه باز کرد، اما بند غیبی یعنی بندی که به چشم نمیاد، نه اینکه در عالم غیب باشه، بندی که به چشم نمیاد و ما اون رو نمیبینیم رو کسی نمیتونه دارویی برای باز کردنش پیدا کنه. مرد را زنبور اگر نیشی زند، طبع او آن لحظه بر دفعی تند. یا نیش آن زنبور از خود می کند، در بعضی از نسخ نوشتن. میگه اگه یک کسی، انسانی رو، یک زنبوری بیاد نیش بزنه، طبیعتش طوریست که فوری میاد و میخواد اونو دفع کنه و یک کاری میکنه. یا نیش آن زنبور از خود می کند، دست میکنه و با دوتا ناخوناش نیش این زنبور رو سعی میکنه در بیاره، یا فشار به دستشو و زهر رو از دستش بیرون بیاره. اما زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. یه وقتی زنبور بر تن ما میزنه، ما میتونیم زهرشو بیرون بیاریم. یه وقتی یه زنبوری هست که عاملش هم خودمونیم، بر دلمون میزنه، این زخم نیش وقتی از هستی ماست. یعنی وقتی ما خودمون رو هست میدانیم، یعنی خودمون رو در مقابل خداوند و اولیاء خدا بسیار بسیار بالا میدونیم، اون وقت غم میاد به سراغمون، غم میاد، زندگیمون رو غم میگیره. و غم قوی باشد نگردد درد سست. و شرط رها شدن از غم هم این است که به تعبیر مولانا ابن الوقت باشیم. ابن الوقت یعنی فرزند زمان، نه به معنای فرصت طلب و اپورتونیست. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتنت شرط طریق. یعنی چی؟ یه عده از ماها همیشه اسیر گذشته هستیم، در نوستالژی گذشته به سر میبریم، یاد اون نون سنگک به خیر، یاد اون غروبهای نمیدونم افطارهای سر پل تجریش به خیر، یاد اذان مؤذنزاده اردبیلی در کجا به خیر، یا یاد نمیدونم فلان کافه رستوران خیابون فلان به خیر. در یه نوستالژی عجیبی در گذشته ما زندگی میکنیم. بله، گفت هست ماضی و مستقبلت پرده خدا. این گذشته و آینده اصلا پرده است که ما خدا رو نبینیم. این گذشته مرد، دیگه نیست. اگرم هست فقط برای درس گرفتن، برای آینده ماست. همین که اگر اشتباهی کردیم دوباره تکرارش نکنیم. ولی ماندن در گذشته هرگز در احوال اهل عرفان و صوفیه واقعی نبوده است. مانند مولانا، شما شنیده اید که یک روز مولانا با دوستانش و شاگردانش نشسته بودن و شعری میگفت، احوالات خوشی داشتن. یکی از شاگردان مولانا گفت که ای کاش شمس تبریزی هم بود. شمس رفته بود دیگه و روزگار هجران بود. گفت حیف که شمس نیست. مولانا بلافاصله فرمود که در زندگی ما حیف نباشد، در زندگی ما حیف نباشد. یعنی آنچه که گذشت گذشت، آنچه که بر ما گذشته است هرگز چیزی نیست که دیگر در دستهای ما باشد و ما بتوانیم اون رو تغییر بدیم. فقط تصوری است که در ذهن داریم. این از گذشته. و اما بیایم به آینده نگاه کنیم. آینده هم که هنوز نیامده. بعضی ها غم رو میخورن، بعضی از ماها غم رو میخوریم. یعنی همش نگه، همه اندیشه ما بعضی وقتا در حول و حوش فردا دور میزنه و غم فردا رو میخوریم. این هم خطاست. البته این به معنای این نیست که ما امروز برنامه ریزی درستی برای آینده زندگیمون نداشته باشیم. این است که تعالیم صوفیه و حتی خود مثنوی برای بعضی ها گمراه کننده بوده است. گفت مثنوی او چه قرآن مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. مثنوی مولانا مانند قرآن است، اما برای بعضی باعث هدایت است، اونها رو راهنمایی میکنند و بعضی ها رو گمراه میکنند. یکیش همین بیتی است که خدمتتون خوندم، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. همین یک بیت مولانا رو بسیاری از کسانی که دعوا و دعوی صوفیه دارند به این معنا کردند که ما باید دم غنیمتی باشیم، یعنی اپیکوری خیامی باشیم به یه تعبیر. یعنی همین لحظه ای رو که درش هستیم دم رو خوش بدونیم. دم غنیمت است، بریزیم، بپاشیم، بخوریم و هر حقی رو ناحق کنیم و خوش باشیم. معلوم نیست فردا چه خبره. نه خیر، اینطور نیست. برعکس، این که مولانا میگوید صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، دقیقا معنای اون است که انسان نباید اسیر زمان باشد. انسان نباید اسیر زمان باشد، زمان باید در چنگ انسان مثل موم نرم شود. یعنی انسان نباید اسیر گذشته های خود باشد و هر روز که سر از خواب بر می دارد و هر شب که می خوابد با انبوهی از خاطره های تلخ و شیرین به سر ببرد و همه زندگی و مانند بسیاری از ما ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنیم در گذشته محبوس باشد، و نه مانند بعضی از کسانی که حرص آینده رو می خورند همش اسیر آینده باشد. فردا چه بکنم؟ پس فردا سهام فلان بورس مارکت فلان بالا میره، سهام کجا پایین میاد، من فلان نمیدونم مقدار پول کم میارم زیاد میارم. نه، باز شدیم اسیر آینده. فردا این اتفاق میفته، فردا مهمان داریم، آیا غذا کم میاد زیاد میاد، همین چیزهای کوچولو کوچولو رو بگیرید تا چیزهای بزرگتر، باز اسیر فردا هستیم. فردا خدا به ما بچه ای میده، این بچه رو چجوری بزرگش کنیم، بچه‌ای که الان داریم فردا به کجا میرسه. اینا یعنی اسیر فردا بودن و در فردا باز غرق شدن، اسیر زمان بودن. و حالا که صوفی ابن الوقت است، اولیاء خدا تعبیر زیبایی دارند به اسم طعم وقت. طعم وقت، طعم وقت رو باید بچشیم به ما گفتند، یعنی همان لحظه ای که در روح هستیم طعم وقت رو بچشیم. گذشته اگر خوب یا بد بوده است فقط به عنوان الگویی برای آینده عبرت بگیریم، برای آینده هم تلاش خود رو بکنیم، اما اینقدر به فکرش نباشیم و اینقدر به فکر گذشته نباشیم، بعد آزاد میشیم. به جای اینکه ما اسیر زمان باشیم و میان دو عدم، میان دو نیست خود رو محبوس ببینیم، یکی گذشته که نیست و یکی آینده، او هم نیست، آینده ای نیست. وقتی خوب تصور کنید ما هنوز به آینده ای نرسیدیم، وقتی رسیدیم گفت چو فردا شود فکر فردا کنیم. اسیر بین دو زمان باشیم و بعد این زندگی رو از دست بنهیم. به این معناست که گفتن نیست فردا گفتن از شرط طریق، نه اینکه ما حالا معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته بیا بریم فلان کار خطا رو بکنیم، فلان اشتباه رو بکنیم، فلان حلال رو حرام کنیم، فلان نادرست رو درست کنیم. چون این چیزی نگفتند در فرهنگ، در واقع طعم وقت رو چشیدن. برمیگردیم به ابیات. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند، زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد در سوست. به اینجا رسیدیم که بالاخره چطور میشه که ما اهل غم میشویم. یکیش اونه که شرحشو دادیم. مولانا بعد میگوید شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که ناامیدی دهد. بارها شده است در مثنوی که مولانا به یک جایی میرسه درست لب بامه و احساس میکنه که اگر بیش از این در این مورد سخن بگوید نمیتواند، یا کلمه و کلمات و سخن چون این استعدادی رو ندارند که او بتواند معنای درونی رو بیان کند، و یا شنونده نه شنونده زمان خودش بلکه شنونده ای که بعداً اینها رو میخواست بشنود، طاقت شنیدن چون این سخنانی به اسرار اینو نخواهد داشت. بعد میگوید که میترسم بشورند، گمراه شوند و سخن رو کوتاه میکنم. حالا اینجا میگه که ببینید اگر بند ظاهریه بعد دست و پاتون راحت میتونید اینو بازش کنید، اما اگر بند باطنیه این کار مشکلیه. خب و غم قوی میشه و نگردد درد سوس، درد هم آرام نمیگیره. و بعد میخواد بیشتر بگه، میگه شرح این از سینه بیرون میجهد، از سینه من بیرون میخواد بیاد و تاب ندارم که بیشتر برای شما توضیح بدهم در این باره، لیک میترسم که ناامیدی دهد. اما میترسم که شما اصلا از زندگی ناامید بشین. بلا فاصله خودش نهیب میزنه و میگه نه خیر اینطور نیست، نی مشو ناامید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. میگه نه خیر، کوی نومیدی نیست اینجا، اصلا جای نومیدی نیست. نومید نشوید و شاد باشید. چرا و چگونه؟ فقط پیشان فریاد رس، فریاد کن، یعنی دستت رو به سوی او بلند کن و هرچه میخواهی از او بخواه. که ای محب عفو از ما عفو کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. ای خدا، ای کسی که دوست دار بخشیدن و بخشایشی، ای محب عفو دوست دار گذشتی، از ما عفو بکن. اگه ما خطایی کردیم، اشتباهی کردیم، ما رو ببخش. و خدا کریمه و میبخشه. هزار بار اگر اشتباه کردیم و توبه کردیم، برگشتیم، خدا میپذیره. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، خدا کریمه. به تعبیر آقای دکتر سروش، این زیباترین و پرمعناترین ابیات مثنوی است. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. با آدمای کریم، با موجودات کریم، دیدید چقدر راحت میشه معامله کرد، چقدر راحت میشه رفت و آمد کرد، چقدر راحت میشه دوستی کرد، چقدر راحت میشه داد و ستد کرد. کریمند، بخشنده هستند، کرم دارن، و کرمدارترین موجود جهان خود حضرت حق است. با کریمان کارها دشوار نیست و بارگاه الهی همیشه جایگاه همه ماست. کافی است که فقط راه برویم، راه بیفتیم و در بزنیم، در رو به روی ما باز میکنن در هر زمان و در هر مکان. پیش آن فریاد رس فریاد کن، که ای محب عفو از ما عفو کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. ای کسی که رنج مزمن و دردناک کهنه قدیمی رو تو پزشکی و درمان میکنی. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. میگه تصویر حکمتی که از پیامبر اسلام بر آن شقی تافت. شقی هم یعنی آدم با شقاوت یا سنگدل یا نگونبخت. تصویر حکمت پیامبر بر آن شقی تافت و او رو یاوه کرد. یاوه یعنی بیهوده، در اینجا یعنی او رو گمراه کرد. خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. دارای خودبینی مباش، خودت رو نبین تا گرد از تو بر نیارد، یعنی در واقع دمار از روزگارت در نیاره. این خودبینی است که دمار از روزگارت در بیاره. قانون الهی هم اینطوره. کسانی که اهل کبرند، کسانی که اهل خودبینی هستند، دمار از روزگارشون در میاد. معنای طاغوت هم همینه، یعنی کسی که طغیان کرده در مقابل خداوند. حالا در هر لباسی میخواد باشه، فرق نمیکنه. ای برادر، بر تو حکمت جاری است. ای برادر، بر تو حکمت جاری است. آن زعبدار است و بر تو آری است. میگه عزیزم، برادرم، حکمت ها بر تو روان است، یعنی در تو هست، اما اصل این حکمت ها متعلق به یک جای دیگری است، متعلق به عبدال است. عبدال یعنی نیکان روزگار، یعنی اولیاء خدا، یعنی کسانی که بدی ها رو میتونن بدل به نیکی ها کنن. اینا از اوناست که اونا هم از خداوند دارن. آن ز عبدال است و بر تو آری است. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور یافته است. میگه اگرچه یک نوری در خانه پدید میشود وقتی که آفتاب میاد، اما این نور از یه جای دیگه میاد، از یه جایی که در کنار این خونه است یا بیرون این خونه است، از همسایه این خونه، که اون همسایه منوره، نورانیه و از اونجا میاد، یعنی از خورشید میاد. شکر کن قره مشو یا قره مشو، بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. شاکر باش، قره یعنی مقرور مشو و بینی مکن. بینی کندن همچنان که براتون نوشتم یعنی تکبر ورزیدن یا انکار کردن. یه چیزا رو انکار نکن، تکبر نورز، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. توجه کن و خودبینی رو بذار کنار. صد دریغ و درد که این عاریتی امتان را دور کرد از امتی. افسوس میخوریم، دریغ داریم، درد داریم که این چیزی که عاریتی است، یعنی متعلق به خود ما نیست، اما ما تصور میکنیم هر آنچه که میدانیم و هر فضیلتی که هست متعلق به ذات خود ماست، این باعث شده که امتها از امتی کردن دور شدن یا از امتی دور شدن، یعنی از راه اصلی به سوی خداوند دور شدن. امتان را دور کرد از امتی، که امت خدا باشن، امت واحد باشن، آنچنان که در قرآن آمده است. بعد چند تا مثال میزنن که چند بیتی برای شما میخوانم و بعد اون غزل شمس رو میخونم و امروز رو تمام میکنم. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. ببینید روزن یعنی پنجره، سرا هم یعنی خونه. میگه اگه پنجره خونتون پر از نور شد یا خونه پر از نور شد، تو این نور رو فقط به واسطه خورشید به حساب بیاور، ولی در و دیوار به تو میگن ما روشنیم، پنجره هم میگه من روشنم، این میزم میگه من روشنم، این صندلی هم میگه من روشنم، هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم، این منم. هر کدوم از اینا به ظاهر به تو میگه نخیر آقا، نور مال خود ماست، ما روشن هستیم. اینطور مولانا مثال میزند در این مورد خاص. بعد جواب این در و دیوار و پنجره و میز و صندلی که میگن نور از خود ماست رو اینطور میدهد، میگوید که خیلی خوب، حالا یک چیزی به اسم آفتاب میاد، پس ببوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آید پدید. آفتاب میاد میگه ای نارشید، یعنی کسی که رشد نکردی و هنوز به مرحله کمال نرسیدی، وقتی که من غارب شوم یعنی غروب کنم، اون وقت معلوم میشه. سبزها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم یا زیبا قدیم. خب سبزها هم ادعا میکنن دیگه، و این گیاهان میگن ما به واسطه خودمون سبزیم، خودمون شادیم، خندانیم، بسیار هم زیبا خد هستیم. خد به معنای چهره است، رخ. در بعضی از نسخ مثنوی نوشته قد، هر دو به نظر درست میاد، اما این نسخه قونی است که زیبا خد نوشته. شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. سبزها هم میگویند که ما سبزی رو از خودمون داریم، اما یک کسی، یک موجودی به اسم فصل تابستان در میرسد و به آنها چیزی میگوید، رازی رو در گوش آنها افشا میکند و این چنین میگوید، فصل تابستان بگوید ای امم. امم یعنی امتها، جمع امت است، یعنی ای گیاهان. در اینجا فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینید چون من بگذرم. میگه خیلی خوب، شما که میگی سبزی مال خودمه، به خودتون نگاه کنید وقتی که زمان من گذشت، وقتی که من رفتم و پاییز آمد، اون وقت آیا باز هم سبز خواهید بود شما سبزها؟ تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. این تن همش به خوبی و زیبایی و لطافت و طراوت و تازگی می نازه، این تن و بدن، ولی اون فر و پر و بال و پرواز کردن و رها شدن و شکوه و عظمت متعلق به روح است نه به تن، اما روح پنهان کرده فر رو پر رو بال. و بعد به تن یه چیزی هم میگه، روح به تن میگه گویدش ای مزبله تو کیستی، گویدش ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. روح به تن میگه که مزبله یعنی جای ریختن خاکوبه به آشغال، میگه ای آشغال اصلا تو کی هستی؟ این دو سه روزی که انقدر به خودت مینازی به واسطه جوانی، زیباییت، خوشگلیت، قد و بالات و موی قشنگت، روی قشنگت، پوست قشنگت، اینا همه به واسطه منه، من روح. قنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. تو الان در یه وضعی هستی که غنج داری، یعنی ناز میکنی، کرشمه داری، تکبر میکنی. ناز هم باز به معنای کرشمه و تکبر است. این قنج و ناز تو در دنیا نمی گنجه، در جهان. این جهان اول یعنی دنیا، جهان دوم یعنی جهنده. قنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. صبر کن تا روزی که من از تو بپرم بجهم، من روح از داخل تو یه جسم بیام بیرون. اون وقت میدونی چی میشه؟ گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه ماران و مورانت کنند. گرمداران یعنی عزاداران، در این حال گرمداران هم میشه خون در بعضی از نسخ، یعنی اینایی که امروز تو رو گرم میدارن و دوستت دارن، دورت میچرخن به خاطر زیباییت. ولی وقتی مردی دو روز نمیگذره که بیشتر بتونن تحملت کنن، میگندی، بو میکنی، بو میگیری. گرمدارانت تو را گوری کنند یا تو را گوری کنند، که کنند به نظر میاد که درستر باشه، تو را گوری کنند، طعمه ماران و مورانت کنند، میکنند زیر خاک مار و مور بیان بخورند. بینی از گند تو گیرد آن کسی کو به پیش تو همین مردی بس، همون کسی که پیش تو میمرد، مرده و کشته تو بود، وقتی که مردی و موندی دماغ خودش رو میگیره از بوی گندت. پس تو چرا اینقدر برای خودت ارزش قائلی؟ این روحه که میمونه و از همه زیبایی ها متعلق به اوست. و پرتو روح هست نطخ و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. روح یک انعکاسی دارد در ماها که پرتو اون انعکاس همین نطق است، یعنی سخن گفتن است، همین چشم است که میبینیم و همین گوش است که میشنویم. بستگی به روحی است که ما داریم که چه چیزهایی رو ببینیم و چه چیزهایی رو بشنویم و چه چیزهایی رو بگوییم. پرتو آتش بود در آب جوش. حالا اگر روحی از جنس آتش باشد، ما همچنان که آتش که به زیر آب بیفته او رو به جوش میاره، ما رو هم به جوش میاره. اگر از جنس دیگری باشه باز انعکاس دیگری داره. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. میگه همونطور که پرتو روح بر تن وجود دارد، انعکاس روح در تن خودش رو نشان میدهد، پرتو ابدال بر جان من است. انعکاس ابدال یعنی نیکان روزگار و اولیاء خدا بر جان و روح و روان من است. اگر اجازه بدهید همینجا این مجلس رو تمام میکنیم و اون غزل رو من برای شما میخوانم و مابقی رو به جلسه آینده موکول خواهیم کرد. و اما بنا به پیشنهاد یکی از دوستان بسیار عزیز که توصیه کردند که هر جلسه غزلی از شمس بخوانیم، امروز یکی از معروفترین غزلهای شمس رو برای شما آوردم. براش نوشتم مرگ اختیاری و زندگی پس از آن. گفتند که موتو قبل انتموتو، یعنی بمیرید قبل از آن که میرانده شوید، بمیرید قبل از آن که میرانده شوید. یعنی قبل از اینکه ما از این دنیا بریم میتونیم بمیریم و دوباره زنده بشیم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. و زمانی که در چنین ایامی در چنین ساعاتی اون ضربه شمشیر بر فرق امیرالمؤمنین فرود آمد، حضرت امیر کلمه فرمودند که همه شما شنیده اید، گفتند فزت و رب الکعبه، راحت شدم، به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. و همین توصیه رو به ما کردند که می توانید کاری بکنید که رستگار شوید، بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند. چگونه؟ یک نسخه ای از مولانا داریم در این غزل که برای ما میپیچند. بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، در این عشق چمردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برآیید سماوات بگیرید. از این مرگی که من مولانا به شما توصیه می کنم مترسید. این مرگ پایانش زندگی است و شادابی است و شادی است و طراوت است و جوانی است و دوباره زنده شدن است. از این مرگ مترسید. وقتی که از این مرگ نترسیدید، از این خاک بر می روید، بالا می روید. گفت ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم. که از این خاک برآیید سماوات بگیرید. اگر ما با دست خودمون خودمون رو کشتیم و دوباره زنده شدیم، یعنی نفس بدخواه اماره به سوء خودمون رو تربیت کردیم و تحت امر خودمون در آوردیم، از این خاک و خاکیان فاصله میگیریم. معناش هم همچنان که قبلا گفتم زهد بیش از اندازه آنچنانی که بعضی ها توصیه کرده هن نیست، اما مجلس مولاناست و تعالیم مولانا رو عرض میکنیم. اینجا گفت چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن. یک بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون، اون دنیایی که میگن بده از نگاه مولانا، از نگاه عارفان و بزرگان تصوف ما، این است که شما دو دستی بچسبید به چیزهای دنیایی به جای خدا. چیز دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش یعنی پارچه یعنی تجارت، نه قماش و نقده و میزان و زن، نه اینکه شما دنبال خرید و فروش نباشید، نه اینکه دنبال نقد و یا نقره نباشید، نه اینکه دنبال ترازو و بیزینس و تجارت نباشید، نه اینکه به دنبال زن یا شوهر و همسر عاشق و معشوقی نباشید. کسی نگفته این حرفا رو اصلا، ولی خدا رو ببینید و در درون خودتون رو پاکیزه کنید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که از این نفس، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. ما اسیر نفسمونیم، همه ما، همه اصلا ما اینجوری خلق کردن، اگر نباشیم باید تعجب کنیم. ولی میتونیم اندک اندک از گیر بعضی از رشته های پنهانی که این نفس بر دست و پای ما بسته خودمون رو راحت کنیم و او رو تربیتش کنیم، به جای خودش بنشونیم و او بر ما حکومت نکنه، ما بر او حکومت کنیم، بر این نفسمون. که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. یه دونه تیشه بردارید این زندانی که درش هستید رو حفره کنید، یعنی سوراخش کنید و از تو این زندان بیاد بیرون. گفتن از دنیا سجن المؤمن، این دنیا زندان مؤمنه. خیلی خوب، این دنیا و این نفس اماره برای ما مثل زندانی است که ما در اون محبوسیم. ما محبوس در آرزوها و آمال نفس اماره خودمون هستیم و اگر بتوانیم که میتوانیم، قطعا میتوانیم، بالقوه میتوانیم، یک تیشه ای باید برداریم بزنیم دیوار این زندان رو بشکنیم و سوراخش کنیم بیایم بیرون. عرفای ما این جهان رو یا به صورت چاه میدیدند یا به صورت زندان و میگفتند حالا شما تصور کنید که ما همه عمرمون در یک چاه باشیم. چاهایی که در قدیم توی کبیر میکندن، به خصوص این چاهای قنات و خشکم هست، اون ته مار هست، مور هست، مارمولک هست، عقرب هست و حالا گیریم که اونجا زندگی هم بتونیم بکنیم، بسیار خوب. اما یک کسی توی این چاه میمونه و برای حتی یک لحظه سرشو بالا نمی کنه که ببینه آه اون بالا یه سوراخیه و این میتونه یه کاری بکنه از این چاه بیاد بیرون و بعد سبزه ببینه، گل ببینه، گیاه ببینه، موجودات دیگر رو ببینه و به شادابی و نشاط برسه، به جای اون در همین چاهی که پر از مار و مور و عقرب و تاریکی و رطوبت و کثافته میاد و شروع میکنه به در و دیوارش درست کردن، شروع میکنه به طراحی کردن و نقاشی کردن و مدل درست کردن برای در دیوار این چاه. این چاه نفسه که باید ازش اومد بیرون. یا به شکل یک زندان نگاه کردن این دنیا رو، یعنی ما فرض کنید زندانی جنگی باشیم و وظیفه ما این است که فرار کنیم بیایم بیرون، نه اینکه کار خطایی کرده باشیم مثلا و ما رو زندان کردن، نه، در یه زندان گیر کردیم و مجبور هستیم در یه زندان بمونیم ولی میتونیم در بیاییم. خب تیشه‌ای باید برداریم و این دیوار رو اندک اندک بزنیم بزنیم بزنیم، سوراخ کنیم، یک سوراخی در این زندان درست کنیم در این دیوار و بیایم بیرون به هستی بپیوندیم. و این معنای در واقع دنیاست از نگاه عارفان. تای چاه یک یوسفی بود و بعد آمد بیرون. حضرت یوسف در چاه افتاد ولی آمد بیرون، بعد امیر مصر شد. اینا کنایه از همین رها شدن از چاه وجود است. در واقع یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاخ و امیرید. وقتی این زندان رو شکستید همه تون شاهید، مولانا میگه همه تون امیرید، امارت میکنید، سلطنت میکنید بر آنچه که وجود دارد در نفستون. داستان آن شیر و گرد و روباه رو به خوبی به خاطر میآورید، همین دو جلسه پیش بود، زمانی که او خودش رو در مقابل شاه ناچیز دانست، بعد به جایی رسید که گفتن تو خودت شاهی اصلا و همه چیز متعلق به توست. و سخر لکم ما فی الارض فی السماوات و الارض، هر آن چه که در زمین است و در آسمان هاست به تسخیر شماها در آوردیم، متعلق به شماست، به شرط اینکه شرط ادب بندگی رو به جا بیارید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، زیباترین موجود جهان اوست و هر زیبایی دیگری ما در این جهان میبینیم جلوه ای از او دارد، چه ظاهری چه باطنی. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و امیرید. در جلوی اون شاه وقتی که خودتون رو ناچیز دونستید، اون وقت خودتون هم شاه خواهید، خودتون هم شهیر خواهید. بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید. بعضی وقتا در زندگی ما یک ابریست، یک ابری، یک ابر قبار آلودی زندگی ما رو میگیره که ما نمیتونیم ماه رو ببینیم. برای هممون اتفاق میفته، اتفاق افتاده و اتفاق هم میفته، خدای نکرد، و احتمالش بسیار زیاده. مولانا میگوید که خیلی خوب، یک ابری آمده، ابر قواری روی زندگی شما رو گرفته، شما یک کاری میتونید بکنید، شما بیاید از این ابر برید بالاتر، بعد ببینید پشت ابر چیه؟ ماه دیگه، آن نور و زیبایی مطلق. هر چیز زیبایی رو به ماه تشبیه میکردن در قدیم. بمیرید، بمیرید و از این ابر برایید، چو از این ابر برایید همه بدر منیرید. وقتی از این ابر بالاتر رفتید و او رو کنار گذاشتید، همتون ماه تمام نورانی درخشان شب 14 خواهید بود. خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است. هم از زندگی است این که ز خاموش نفیری. این خموشید دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنای اولش این است که خاموش هستید، خاموش هستید و سخنی نمیگویید، کاری نمی کنید و خاموشی دم مرگ و همسایه مرگ و نیستی است، و به خاطر اینه که از خاموشی نفرت دارید و روی گردان هستید، چون با مرگ پهلو می زند. اما یه معنای دیگری هم داره که اندکی شاید عارفانه تر باشد و به منظور مولانا نزدیکتر. خموشید یعنی خموش باشید، خموشید یعنی خموش باشید، نه اینکه خموش هستید. خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است، یعنی خاموش باشید، خودتون رو بر آفتاب نیفکنید، اینقدر سخن بیهوده نگویید، شهوت سخن گفتن نداشته باشید. خموشی دم مرگ است. این گونه خموش شدن، خاموش شدن، اون وقت این همون مرگ اختیاری است که ما توصیه کردیم بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید. برای اینکه زمانی که مولانا از دنیا میرفت، میگن سه تا توصیه کرد به یارانش، گفت قلت منام، قلت طعام و قلت کلام. کم سخن بگویید، کم بخورید و کم بخوابید. از این نگاه، اگر از این زاویه نگاه کنیم، اینجا خموشید یعنی خاموش باشید، خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است. هم از زندگی هستیم که ز خاموش نفیری است. به واسطه این جلوه های رنگارنگ زندگی است که از خاموش بودن و در خود فرو رفتن و مراقبه کردن و نفس رو تسلط پیدا کردن ناراحتی است، و این جلوه های زندگی به شما این اجازه رو نمیدهد. از خداوند میخواهیم که در این ایام پربرکت ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق این را بدهد که هر یک به اندازه کفایت و قدرتی که در اختیار داریم با نفس خود مبارزه کنیم و هر آنچه را که برای خود می‌خواهیم برای دیگران نیز بخواهیم. به منه و کرمه و سلام خدا بر شما باد.